الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. قبل از این که آیاتی رو از سوره عبس با هم به بحث بشینیم و مرور کنیم، یه چند تا مسئله در مورد ماه مبارک رمضان برای شما بگم. مسائل اکل و شرب رو روزهای گذشته مختصر عرض کردم، حالا امروز برای شما مسئله دیگری از مفترات صیام رو میگم و مسئله شرعی است که متذکر میشم و لا حیاء فی الدین، و این مسائل اگر گفته نشود بله وقتی اتفاقاتی میفتد که شاید تو عرایزم عرض خواهم کرد، به جهت اینکه آیون بله بدانند که من چه میگویم، وسیلت النجات مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی قدس سره را آقای باقری مرحوم استاد الحسن متوفای 1325 شمسی شب شام عرفه بله ایشون از دنیا می رود سال 25 شمسی، تا حالا میشه چقدر؟ 76 سال، 401 دیگه، 76 سال پیش سید از دنیا رفته است. بله این بزرگوار می فرماید از سالس، یعنی اکل و شرب، این دوتا از مفترات که روزه رو باطل می کنه. سومی الجماع، آمیزش جنسی. آمیزش جنسی در روز ماه مبارک رمضان مفتر صیام است. حالا شما میگید چرا اینا رو میگین؟ اینا مسائل شرعی است، ما باید بگیم مسائل شرعی که بله این حرفا را ندارد. جماع آمیزش جنسی روزه رو باطل میکند برای مرد للذکر والانثی، چه مرد بله فعل را انجام بدهد چه انثی زن فعل باش انجام بشد. آمیزش از دو طرف روزه هر دوتا را چه میکنه؟ باطل میکنه. للذکر والانثی، خب والبهیمه، یعنی چه جمع بشود کسی با مردی یا جمع بشد با زنی یا جمع بشود با چهارپایی. با چهارپام جمع میشه؟ بله، اگه نمیدونی تو دهات هم که یه سری بزنی، این بچه هایی که تازه بالغ شدن، چوپان هایی که تو بیابانند و امثال ذلک، یه وقت شیطان گولشون میزند از این کارا میکنند که با یه حیوانی، خری، قاطری، مادیونی، بله بله من بله خبر دارم که یا گوسفندی، بله بعضیا، حالا برو جلوتر یه وقت این روزگار که سگ تو دست و پای مردم آمده است، سگی و امثال اینا جمع میشن. بازی داستانم که برای شما میگیم فرقی نمی کند، یه وقت او چهار پا مفعول قرار میگیرد، یه وقت چی؟ یه وقت چهار پا رو فاعل قرار میدهد. بله، حالا دیگه کی طاقت دارد که بله بفرمایید خری را بله با اون تشکیلات بله فاعل خودش قرار بدهد؟ حالا دیگه بله ممکنه خر باشد، ممکنه سگ باشد. بله سگا که متاسفانه متداوله الان، سگی که نگر می‌دارد سگای نر، بعضی وقتا این سگای نر را بعضی از این خانوما بله. و داستان خر و دراز گوش را هم که جناب ملای رومی در مثنوی ذکر می‌کند که یک بانوی بود و خری، و به خاطر اینکه خب بله بفرمایید قصه خیلی طویل است، عمها و احشاش را از بین نبرد، یک کدو واسطه می گذاشت. کدو تنبل بزرگا که هست تو مثنوی قصه شو نقل می کند. بعد میگه کنیزک یه بار خانوم رو دید زیر بله تشکیلات، کنیزکم هوس کرد، لکن کدو رو یادش رفت بگذاره. اون وقت دیگه بله تمام ماجرا رو از بین برد و کنیزک زیر دست و پای خرک از بین رفت. این قصه ایست که مولوی بله ملا جلال رومی نقل می کند. غرض این که این اتفاقات هست. خیلی خوب، لذا می فرماید این جما و آمیزش چه در قبول زن واقع بشود، یعنی از طریق جلو او دو برن، چه از طریق پشت واقع بشود، مبتل روزه هست. حیین آمیتا، یعنی این آمیزش جنسی با چی واقع بشه؟ با موجود زنده یا چی؟ مرده. بله شما از شیطان بله نزدیکتر به اینکه آدم ها رو فریب بدهد نیست. یعنی یه کسی یه و خدای نکرده فعل رو انجام میدهد با یه مرده، حالا انسان مرده یا چی؟ یا حیوان مرده. بله بفرمایید که میخواد زنده باشد یا مرده. صغیرن او کبیرن، میخواد طرف مقابل صغیر باشه، بچه ایست، یا کبیر یا انسان بزرگ ساله. خب واتعن کان سائم او موتوعن، کسی که آمیزش جنسی را انجام میدهد میخواد فاعل باشد، میخواد چی؟ مفعول باشد. روزش چی؟ فاعل و مفعول، روزه باطله. توجه فرمودید؟ فتعمد و ذلک مبطل لصومه، عمدن اگر کسی آمیزش جنسی با همه اینایی که گفتیم انجام بدهد، با تعمد مبتل است، روزش چیه؟ باطل. و این لم ینزل، ولو چه نکند؟ ولو انزال نکند، ولو انزال نشه، منی ازش خارج نشه، چه فاعل چه مفعول، همین که دخول کرد روزش چیه؟ باطله. خب حالا برای شما بگیم که مثلا کلثوم ننه بهش گفته بود است که ننه اگر تو روزه ماه رمضان با زنت جمع بشی و انزال نکنی اشکالی ندارد. ای بیچاره بدبختم روزه هاشو می گرفته است، از سر کار که می آمده است تا افطار بیکار بوده است، یه مشغولی برای خودش درست می کرده، با زنش جمع می شده، اما مراقب بوده است که چی؟ انزال نکند. خب نگاه کنید، حالا ای کسی اینجوری روزه گرفته باشه 5 سال 6 سال، تمام این روزه ها چه آقا؟ باطل. تمام روزه ها باطله، چون به محض دخول وقت ولو انزال نکرده باشد روزش باطله. میگه آقا من نمیدانستم. درست شد؟ درست. وقتی نمیدوند کفاره ندارد، اما روزش چیه؟ باطله. بعد روزه ها رو قضا کند. حالا ببینید بدبخت بخواهد 5 سال روزه 150 روز باید قضا کنه. توجه فرمودید؟ چون جاهل به مسئله بوده است، بله کفاره نداره، اما روزه ها باطله، باید قضا بشود. خب اینا مسائل رو میگم آقا با تعمد به این که توضیح هم میدم، بعضی وقتام او قدری که بتوانم در این فضا و در این منبر بازش میکنم که یه وقت کسی گرفتار خطا و اشتباه نشود. بعد میفرماید سید نعم لا بطلان مع النسیان. بله اگه حواسش نیست که روز است و این آمیزش رو انجام داد روزش باطل نیست، دیگه فراموش کرده روزه است. خب خدا رحمت کند آقای منصورزاده را. چند سال مارمزونا اینجا منبر رفت. بله مرحوم آقای منصورزاده میگفت یکی آمد پیش من گفت آقا ما دیروز که روزه بودیم رفتیم تو خونه و یادمون رفت که روزه هستیم، لذا یه چند تا سیخ کباب زدیم تو سیخ و پختیم و نشستیم با خانوم کبابا رو خوردیم، هیچی هم یادمون نبود. بعدم خب دیگه کبابو که خوردیم و اینا هوسی هم کردیم، یه سلام علیکم با خانوم کردیم، بازم یادمون نبود. بعد برا غسل رفتیم تو حوض، تو حوض تابستون بود، غسلمونم تو حوض کردیم، سرمونم کردیم چی؟ زیر آب. همچی که سرمون رفت زیر آب، سرمون از آب بالا آوردیم، یادمون افتاد ای داده دیدی ما چی؟ روزه بودیم و همش یادمون رفت، هم خودمون یادمون رفته بود هم خانوم یادش رفته بود، دوتایمون سر که از حوض آوردیم بالا دیدیم که ای بابا ما روزم یادمون رفته است. حالا این روزه ما چه حکمی دارد که هم نهار رو خوردیم و هم سلام علیکو کردیم و هم غسل ارتماسی تو حوض کردیم، سرمون رو زیر آب کردیم، این روزه ما چه حکمی داره؟ و علاقای منصورزاده گفت مومن اگه راستی یادت رفته باشد، گفت بهش گفتم اگه فراموش کرده باشی بله روزت درست اشکالی نداره. گفت خیلی خوشحال شد که خب الحمدلله همه کارامونو کردیم، روزمونم درسته. تعجبم خوشحال آمد بره صداش زدم، گفتم اما مؤمن بیا اینجا. آمدش گفت مگه نگفتین روز درسته؟ گفت چرا روزت درسته، اما مؤمن به این خری من ندیده بودم که آدم اینقدر. حالا اگر کسی روز مارمزون یادش رفت و آمیزش انجام داد، بله روزش درسته. و اگر بله بفرمایید که قهری بود که مانع از اختیار باشد، یعنی بدون اختیار یا فاعل شد یا مفعول، خیلی خوب، اگر قهر، قهر به معنای این که موجب سلب اختیار بشد، اونم میگد مانعی نداره. ولیکن در این فرض هر جا که یادش آمد یا هر جا که قهر و غلبه برطرف شد باید چه کند؟ باید اجتناب کنه، باید دور بشه، باید فاصله بگیره. یعنی اگر دیگه بله بفرمایید که بعد اینکه یادش آمد یا بعد از اینکه قهر و غلبه و برداشته شد بازم ادامه داد، روزش میشد چی؟ باطل و کفارم داره، چون ادامه داده است. توجه میفرمایی؟ اما اگر فراموش کرد یا قهر و غلبه برداشته شد فوراً اجتناب کند تتمه کار را، بله روزش صحیحه. خب قهر و غلبه که میگیم غیر اکراهه. وا اکراه یعنی یکی رو مجبور میکنن یه کاری را انجام بده. اینی که مجبورش کردن کاری را انجام بدهد اکراه، روزه رو باطل میکنه. لکن چون مکرهه چه ندارد؟ کفاره ندارد. قهر و غلبه یعنی اون چیزی است که دیگه هیچی تحت اختیار خودش نیست. حالا نمیدونم چه جوری مثال برای شما بزنم که قهر و غلبه رو متوجه بشوید. بله حالا فرض بگیرید این اتوبوس هایی که سوار میشند، موقعی که اتوبوس شلوغه و اتصال بین زن و مرد و ازدحام جمعیت است، یا شبیه اینا جای دیگه در غیر اتوبوس هم اتفاق میفته، اون جاهایی که ازدحامه، خب همه مردم میخوان یه جایی برن، فرض بفرمایید در اون ازدحام جوری که طرف، چون بله یه تعداد زیادی پشت سر او هستن دارن بهش فشار میارن، تحت هیچ عنوان از نفر جلویی نمیتوند جدا بشد. خیلی خوب، حالا فرض بفرمایید یه همچه اتفاقی افتاد، یعنی نه نفر پشت سری میخواد این اتفاق بیفتد نه نفر جلویی، لکن این ازدحام جمعیت، حالا تو اون ازدحام چجوری بله بفرمایید کسی براش اون حالت جنسی دست داده، اینا رو دیگه مثال زدیم. فرض بفرمایید اینجور، این میشه قهر و غلبه. ولذا تا او فشار جمعیت پشتش بفرمایید، بله حالا یه مثال دیگه هم برای شما بزنم، طوری نیست، یه صلوات بفرستید. اون موقعی که بله بفرمایید ذریها اختلاط زن و مرد بود، ازدحام میشد دیگه، پای ذری، مرحوم آقا جون ما میگفت در عتبات یهو بله بفرمایید شیخی تسبیحی چیزیش مثلا پای ذریح افتاد، دلا شد تسبیحشو بردارد، وقتی آمد بالا یهو دید تو پیراهن یک زن عرب است. پیراهن زن عربا گشاده دیگه، بله گشاد. این بیچاره سرشو که آورده بود بالا، خب حالا پا ذریح تو پیراهن این زن، زنم فهمید این قصد و غرضی نداره، این تسبیحش رفت وردارد، یهو آمد بالا تو پیراهن. خب میگفت زنه نگاهی بهش کرد و فهمید قصد و غرض ندارد و اینا، در آمد بهش گفت کیف شیخنا، گفت بله حالا که اینجور شده، چون خود او بنده خدا ترسید الان اگه زنه یه داد بزند، یه جیغ بزند، خلق فکر میکنن این عمدن این کار رو کرده، یکی تو پیراهن زنه در بیاد، و در نتیجه اقلش این است که اون وسط یه چی میخورد؟ یه کتک حسابی میخورد که میگن آخه تو تو پیراهن زنه چه کار میکنی؟ لذا زنه تا فهمیدی ترسیده است بهش اطمینان گفت نترس. وقت یکت ازدهام که پس پیش شدن فرض بفرمایید جمعیت، دو مرتبه طرف خودشو از پیراهن خارج کرد و نشست و دوباره بلند شد. توجه دارید در بعض ازدهاما اگر شما بیشینی یا بیفتی دیگه خلاصی، دیگه از زیر دست و پا میری. شاهد بر این معنا این داستان منا که بله بفرمایید یه تعداد ایرانی و غیر ایرانی چند هزار نفر تو داستان منا کشته شدن. خب تو داستان میگفت هر کسی میافتاد دیگه زیر دست و پا میرفت، و لذا فقط باید آدما خودشون رو روپاشون نگر می داشتن که نیفتن، و الا اگه می افتاد بقیه زیر دست و پای اونا له می شو. یا او داستان بارک‌الله آقای آشخلی آفرین خودتون، بله مکه او داستان خونینه، بله مکه سال 66 که میگن آقای آشخلی، بله همین قصه بود. وقتی که حمله کردن به این حجاج ایرانی، خب یه عده زیر دست و پا افتاده، بله، و تلف شدن زیر دست و پا. و جالب این است که یه آقای باقری میگفت یه کسی افتاده بود، ما داشتیم فرار میکردیم، دستشو همچی کرد، یعنی بیا دست منو بگیر، منو بلندم کن بکشم از لا جمعیت بیرون. میگفت بله منم رفتم، و دیگه میگفت البته یه ریسکی بود که وایسادم و اینو از لا جمعیت کشیدمش بیرون و بلند شد و حرکت کردیم. میگفت خب یعنی اگه من این کارو نکرده بودم زیر دست و پا له میشد. میگم من نجاتش دادم، رفتیم جلوتر، من خوردم زمین و من رفتم زیر دست و پا، و اون آقام که نجاتش داده بودم آمد رد شد و یه نگاهی هم کرد و خداحافظی هم کرد. میگفت مردم دنیا اینجورن دیگه، یعنی اون وقت که احتیاج دارن دستشو میاره بالا، میگه رفیق بیا کمکم کن. وقت که قصه عکس میشد میگه خدا حافظ، اگه وصیتی چیزی داری بکن و میرد. گفت رفت، ما هم کارا خدا دیگه، خدا کمک کرد و تونستیم بلند شیم و نجات پیدا کنیم. حالا هر وقت که میبینیمش، چون فکر میکرد ما دیگه میمیریم، حالا هر وقت که میبینیمش سرش زیر میندازد و میرد که من او را زیر دست و پا کشیدم بالا، اما اون این کار را نکرد. یه همچی قضایایی میشه قهر و غلبه. حالا ای کسی توی همچی قضایایی تحریک جنسی بشد، نعوذ براش حاصل بشه، بعد اتفاقی بیفتد که دست خودش نباشد، میگه این روزه رو باطل نمی کنه. خب بعد می فرماید ولی وقتی که قهر و غلبه و اجبار و بفرمایید نسیان تبدیل به چه شد که آزاد شد، یا نسیان یادش آمد، باید فوری اجتناب کنه. اگه ادامه بدد روزش باطل. حالا یه عروس و دمادیان مسئله را هم می دانند، منتها حالا یه دو ساعت به افطاره. بله اینا هم عروس و دامادن دیگه، قصه عروس و دامادی معلومه. لذا حالا میگه یخته با هم ملاعبه میکنیم و اینا و قصدش این است که فقط ملاعبه باشد و اینا. لکن بله بالاخره یه لیز خورد و واقع شد اونی که واقع شد، داخل شد بدون قصد، قصدش فقط بازی کردن و ملاعبه بود. ولیکن یهو بله لیز خورد و اتفاق افتاد بدون قصد. آیا روزش باطل میشه؟ نه، لیکن باز باید فوری چه کنه؟ دراره. اما اگر قصد دخول داشته باشد بله روزش چه میشود؟ باطل میشه. خب اما اگر از اول قصد دخول کرد، بسم الله گفت و رفت، رفت پای کار اما نتوانست، یعنی گفت ما امرو میخوام بله بفرمایید که سلام علیکی بکنیم تو روز ما رمضان، رفت پای کار، پیرمرد بود، بعد هر چه زور زد دید خیر نشد. بعد وقتی که دید نشد بفرمایید خب روزش باطل است یا باطل نیست؟ سید میفرماید بله روزش باطله ولو نتونست. چرا؟ چون قصد نیت افطار کرد و نیت مفطرم باطله. یعنی یه مثال دیگه برای شما بزنم، یعنی این که یه کسی گفت بذار بریم حالا یه چای بخوریم، رفت سراغ سماورش و کتریش و قوری و اینا، دید چای نیست توش، گفت ولش کن بذار روزمونو بگیریم. خب یعنی اگه چای تو قوری بود میخورد، اما حالا که دید چای نیست، حال این که چای دم کند نداشت، گفت خب بابا ولش کن بذار روزمونو بگیریم. این روزه چه شد؟ باطل شد علا قول جماعتی از آقایون فقها که نیت، نه که نیت افطار را میگن مفطره. بنابراین نیت که کرد روزش باطله. گفت بذار بریم یه نهار بخوریم، بریم تو یخچال چی داریم بخوریم، ولش کن روزه چیه؟ رفت در یخچال رو وا کرد، دید هیچی توش نیست، گفت خب الحمدلله بذار روزمونو بگیریم. همین که نیت افطار کرد روزش چیه آقا؟ روزش باطله. مشهور آقایون میگوین نیت مفطرم مفطر صیامه. بنابراین این پیر مردم که گفت بذار حالا ما یه سلام علیکی بکنیم، روز ما رمضان روزم بود، رفت سینه یه کار، اما پیر مرد دیگه. بله آقای هوایی یادش افتادی قصه هایی لذا خندش گرفته. آره پیر مردا میدونن من چی میگم. رفت سینه یه کار رو دید نمیشه، هرچه زور میزند دید نمیشه. خدا رحمت کند آقای بله یکی از آقایون رو فوت شد، خدا رحمتش کنه، گفت یه وقت ما هرچی که خواستیم نشد و ما هم سرده رو بوسیدیم و گفتیم دیدار به قیامت. خب اینم پیر مرد موفق نشد، روزش باطله. بله چرا؟ چون نیت افطار کرده، نیت افطار کرده روزش باطله، کفاره ندارد، اون روز رو باید قضا کنه، البته اون روز رو باید به پایانم ببره، یعنی حق نداره بعد آب بخورد قضا بخورد. اینا روزه باطل اما باید تا آخر بگیرد، ولی روزش باطله. یه روزم باید چه کند؟ قضا اون روز رو بگیرد. متوجه شدی؟ داستان روزه مثل داستان حج، داستان حج اگه باطل شد حج باطله ولی حاجی باید حجش را تموم کنه و سال آینده دوباره بیاد حج، اون وقت کدوم یکی از این دوتا میشه حجت الاسلامش؟ حج اولی که باطلش کرده یا حج دومی؟ آفرین آقای رضایت، باریک الله، همون اولی میشه حجت الاسلامش. یعنی حجت الاسلامش رو براش می نویسند حجی که باطلش کرده است. اون حج دومی چیه؟ او قضاء حج اول است. وقت ببینید کسی روز قیامت بیاد تو نامه اعمالش نوشته باشن حجت الاسلام چی؟ باطل. خیلی بدبختیه با حجت الاسلامش میشه همون باطله. اونی که سال آینده باید بره او قضاء حجت الاسلام، او قضاء حج سابقه که باطلش کرده. توجه کردی؟ لذا مثل حج که باید تموم کند، روزه دارم اگر نیت افطار کرد روزش باطل علل مشهور. بعضی از آقایان فقها ها اینا اشکال دارن، روزش باطل ولی میتوند چیزی بخوره؟ نه، باید بگیرد تا مغرب، لکن یه روزم باید چه کند؟ قضا کنه. خب پس اینم روشن شد. حالا این داستانی که جمع بشود چقدر باید ادخال بکند تا روز باطل بشه؟ به قدر حشفه اگر ادخال بشه، به اندازه ختنگاه، به اندازه ختنگاه اگر داخل شد روزش چی آقا؟ باطل. کمتر ختنگاه؟ نه طوری نیست، اما اگر ختنگاه گذشت، به اندازه ختنگاه وارد شد روز باطله. حالا اگر کسی است مقطوع الحشفه، یعنی ختنگاهش افتاده قطع شده، توی تصادفی، تو جنگ بفرمایید، خمپاره ای، اتفاقی، بله دیگه شانس یکیست، ترکش آمده است، صاف زده است، تشکیلاتشو برده، خیلی خوب، و ختنگاه ندارد، این چه صورت؟ باز اینم مشهور آقایون میگن کسی که ختنگاه ندارد به اندازه ختنگاه اگر دخول بکند باطل، اقل از ختنگاه روزش باطل نیست. بعض دیگر هم گفتن اگه ختنگاه ندارد مسمای دخول، کمترین بفرمایید دخول از ناحیه او واقع بشه روزش باطل میشد. خب اینا رو گفتم، مسئله گفتن وظیفه ماست آقا، باید بگیم دیگه. خیلی هم بازش نکردم ولی بعضی آقایون خیلی خوشحال شدن، اشکالی نداره، صلوات بفرست. بله آقا، مسائل شرعی گفته نشد یه تبعاتی به دنبال دارد، یه اتفاقاتی میفتد، بعدم میاد میگه من نمیدونستم. خب گفتیم به شما نمیدونستم روزش چیه؟ باطله، باید قضا کند. و خود بزرگواران به ما فرمودن لا حیا فی دین، در دین حیایی نیست. لذا چه کسی سوال دارد باید بره سوالشو بپرسد، و مسائل شرعی هم باید گفته بشه، جاش هم همین جاست. اگه من و آقای باقری یا آقای درچه‌ای و اینا مسائل شرعی رو نگیم، خب مردم از کجا بفهمند؟ باید تو همین مجالس ماه رمضان، مجالس روزه، اینا مسائل شرعی گفته بشود. این که بله بیام رو منبر امام حسین یه کسی دو ساعت یا کمتر یا بیشتر بگد انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، ای که منبر امام حسین نیست که، اون حق مسلم شما، حرفی هم درش نداریم، لکن منبری و کسی که حرف میزنه باید مسائل شرعی و آیات و روایات گفته بشود، این منبره. و پرداختن به برخی از مسائل اونا خیلی جاش رو منبر نیست، اونا الحمدلله رسانه های دیگر و اینا هستن برای این کار. اما این مسائلی که من برای شما گفتم شما تالا تو صدا و سیما و رسانه و اینا شنیدید از کسی؟ صلوات بفرست. بیام سر آیات سوره عبس. بله و اما من جاءک یسعا. خیلی خوب، تو آیات قبل داستان اون رجلی که از بنی امیه را بود و خودش رو جمع کرده بود و روی ترش کرد اون رو بیان کرد و فرمود که اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا. او کسی که غنی است بی نیازه، روی ترش کرده، روی اون طرف کرده، خودش رو غنی دیده است، تو به او روی میکنی، تمایل داری، میخواهی او رو به راه حق هدایت کنی، این وظیفه بر تو نیست. اگر او هدایت به راه حق نشه توی پیامبر چیزی بر ذمه و بر عهده تو نیست. حالا می فرماید و اما من جاءک یسعا، اما اونی که میاد پیش توی پیامبر، جاءک چجوری میاد؟ یسعا، در حالی که سعی حرکتی که با شتاب مثل دویدن به دو میاد تو پیش توی پیامبر. خب که مراد از این من جاءک یسعا اون نابیناست، عبدالله ابن ام مکتوم، اونو میخواد بگه که اون نابینا بود اما تون تون میامد که برسد به پیغمبر تا یه چیزی از رسول خدا یاد بگیره بیاموزد. و اما من جاءک، این نابینای فقیری که آمد پیش تو، یسعا به دوم آمد، با شتابم آمد به سوی تو. چرا آمد با شتاب پیش توی پیغمبر؟ میخواست از توی پیغمبر معارف، احکام شرع، میخواست اینا رو یاد بگیرد، میخواست هدایت بشد. و هو یخشا، و این در حالی بود وقتی میدوید و میآمد پیش تو، خشیت خدا او را گرفته بود، خدا ترسی او را گرفته بود، آیات قرآن برش اثر کرده بود و چون خدا ترس شده بود گفت برم پیش پیغمبر خدا، پیغمبر خدا مرا چه کنه؟ هدایت کنه، یه چیزی به من بگد تا من روز قیامت نجات پیدا کنم. پس در حالی دوان دوان پیش تو آمد که و هو یخشا، در حالی که خشیت و خوف او را فرا گرفته بود. خب خشیت و خوف از کجا حاصل شده است؟ خشیت و خوفی که براش حاصل شده، حصول این خشیت و خوف از قرآن کریم است، آیات قرآن رو شنیده، حالا گرفتار یه ترس و وحشت شده، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، نکند روز قیامت من جهنمی بشم، وحشت کرده از خوف خدا، از خوف معاد، از خوف روز قیامت ترسیده. حالا که ترسیده است، پس علت خشیت شده است آیات قرآن. از کجا میگیم؟ آقای باقری، سوره طه آیه 3، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکره لمن یخشا. ما قرآن رو نازل نکردیم بر تو که تو گرفتار مصیبت و سختی بشوی، ما قرآن نازل کردیم مگر این که قرآن نیست، مگر این که تذکر برای اونایی که میترسن، اونایی که خوف و خشیت خدا دارن، اونایی که از روز قیامت و معاد میترسن. خب کسی که خدا ترس باشد، کسی که از معاد و روز قیامت بترسد، او وقت تلاش میکند برای معاد و روز قیامت خودش یه وسیله چی پیدا کند؟ نجات. یه وسیله نجات پیدا کند. اینایی که بالا کوه میرن، شما دیدید اینا را؟ کوه نوردن. این کوه نورد وقتی بالای کوه میرد، از سقوط از کوه چی؟ میترسد. وقتی از سقوط کوه میترسد، با خودش یه تناب چه میبنده؟ یک تناب اطمینان میبنده که اگر لیز خورد، دست و پاش رها شد، سقوط نکند. او تناب او را نگه داره. چرا اون تناب اطمینان رو به خودش میبنده؟ چون میترسه سقوط کنه، احتمال سقوط. خب من شما هم اگه خدا ترس بشیم، اگه روز قیامت بترسیم از روز قیامت، خب آدم خدا ترس دیگه مال مردم نمیخوره، دیگه دست دراز طرف ناموس مردم نمی کنه. خدا ترسه، از روز قیامتش میترسه. لذا خیلی فرق میکند قصه کسی که خدا ترس است و روز قیامت رو باور دارد از او کسی که ندارد. لذا میفرماید این نابینایی که آمد پیش تو، در حال آمد پیش تو که و هو یخشا، میترسید. آیات قرآن رو شنیده بود، خوف و خشیت از خدا، خوف و خشیت از معاد سراپای خودش رو فرا گرفته بود. لذا به دو آقای ضیایی چه کرد؟ آمد پیش پیغمبر ببیند راه نجات کجاست، چجوری میتوند خودش رو نجات بده. یا سوره اعلا آیه 10 میفرماید سیزک کرو من یخشا. این قرآن تذکر است برای کسی که خشیت الهی رو داشته باشه، خوف و خشیت داشته باشه. میگه این نابینام اینجور آمد پیش تو، فانت عنه تلهها. پیامبر مراقب باش، تو این که آمد پیش تو یه وقت از او اعراض نکنی، روی بر نگردانی بری طرف پول داره، بگو خب حالا این که پیش خودمونه، این اینجاست، من با این پول داره را حالا هدایت کنم. بعضی وقتا قصد و غرضم قصد و غرض دنیایی نیستا. یعنی مثلا فرض کنید یه کسی آمده از پیش من، خیلی خوب این یه آدمی است که کف بازار بله خبریش نیست، یه کسی دیگه آمده پول داره. خب او کسی که پول داره، من حساب میکنم این الان 10 نفر 20 نفر خودش چه دارد؟ مراجعه کننده داره، کار و کسبش رها کرده آمده پیش من مسئله بپرسه. این آقای دیگه مثل خودم بیکاره. خیلی خوب، بنابراین توجه هم رو میکنم به او که پول داره، چون کار و کاسبی داره، این یکی بیکاره. یعنی بعضی وقتا هم شیطان برای آدم چی درست میکنه؟ محمل درست میکند که بابا ای کار داره، ای که بیکاره. بنابراین توجهتو بکن به او کار داره، او اول را بیفته برد، او که بیکاره که حالا مثل خودت طور نیست، اینجا بشینه اشکالی ندارد. میگد فانت انها تلحا، پیامبر ما مبادا تو از این نابینای فقیری که با این عشق و علاقه و خشیت پیش تو آمده که از معارف الهی، از احکام خدا از تو بهره بگیرد و استفاده کند و یاد بگیرد، مبادا تو از او روی برگردانی، اعراض کنی، مبادا این کارو بکنی. ببینید، نگید خب پیامبر مگه این کار رو میکرد؟ نه، پیامبر این کار رو نمیکرد، اما بعض وقتا بعض کلمات هست شما دارید، عرب بهش میگه ایاکه اعنی وسمعی یا جاره. شما میگون مثلا به پسر خودتون میگون پسر تو باید این کار رو این کار رو انجام بدی، ولی مقصودتون پسر خودت نیست، مقصودتون اون دیگریست که اونجا نشست. از این چیزا اتفاق نمی افته؟ چرا؟ یعنی شما یکی رو مخاطب قرار می دهید، خب؟ لکن مخاطب واقعی شما او شخص نیست، مخاطب واقعی شما شخص دیگریست. پیامبر خدا چنین نمی کرد که از فقرا اعراض کند، لکن خطاب به پیامبر است تا بقیه هم بدونن که نسبت به فقرا یه وقت اعراضی در کار نباشد، روی گرداندنی در کار نباشه. اول نگه حالا پول داره رو را بندازم بعد فقیره را، توجه می فرمایید؟ امینی که بله متداوله دیگه، الان در دکون نونبای میره میگه حجی شما بیان جلو، بیان جلو نونه دونه بسونین دو برین. چرا؟ چون حجی پول داره. حجی پول دار چی کار میکند؟ شب عید به شاطر نونوا و شاگردای نونوا یه چی میده؟ یه عیدی میده. او بیچاره ای که این عیدی را ندارد که بده، آره اون باید بره تو نوبه، ولو بگه من مریضم، پیر مردم، پیر زنم، درد دارم، نمیتونم وایسم، توجه میکنی؟ میگه نه به ما چه نوبته، باید وایسی تو نوبه. اما حجی که میاد، حجی بفرمان جلو شما، که گفته شما مغازه مال خودتونه، دکون مال خودتونه. خب این بله بله، این رفتار به پیغمبر خدا میگه این کارو نکن تا بقیه حواسشون جمع باشه که بقیه هم این کار را نکنن، تو صف وایسد نونشو بگیرد. اگه نمیخواد صف وایسه یه وقت خلوت بیاد، یا نونو برد دم سوپری بگیرد و برد، یا نون جاهایی. به هر حال حقوق باید مراعات بشه. لذا خدا، پس متوجه شدید من که پیامبر این کار را کرده است، آیه خطاب با دیگرانه، ولی خدا پیامبرش را که بالاترین شخصیت است خطاب قرار میداد که پیغمبر تو اینجوری نکن تا بقیه حساب کار بیاد دستشون که نباید این رفتار را داشته باشن. توجه فر بودید؟ خب بس دیگه، یه صلوات بفرستید. و اما امروز روز چهارم، بله روز چهارم ماه مبارک، و بریم در خانه علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین تاج البکائین امام سجاد علیه السلام. خب امام سجاد چه کردند آقا؟ امام سجاد اگر نبود و و همینطور عقیله بنی هاشم اگر نبودند این دو بزرگوار، بله نهضت عاشورا و کربلا به ثمر نمی رسید. این دو بزرگوار بودند که نهضت عاشورا را پیامبر شدند برای نهضت عاشورا و عاشورای امام حسین را به ثمر نشاندند. چه کرد عاشورا با امام سجاد که 30 و چند سال در مصیبت عاشورا چه کردند؟ اشک ریختند و گریه کردند. 30 و چند سال خیلی است و لذا یک کنیزک امام سجاد داشتن آمد اعتراض کرد به امام سجاد. تو روایتی که شیخ صدوق نقل می کند میگه کنیزک آمد به امام سجاد عرضه داشت اما آن ان ینقضی حزنک، بس نیست؟ آیا وقت اون نرسیده است که دیگه غم و اندوه تو پایان بپذیرد؟ پس چقدر گریه میکنی؟ و لذا میگه آقا برای شما قضا میاریم عشق میریزی، آب میاریم عشق میریزی، کودکی رو میبینی عشق میریزی، تو خیابون داری میری دارن سر گوسفندی رو میبرن وای میسی عشق میریزی، آقا رخت خواب برات میندازیم استراحت کنی گریه میکنی یا عشق میریزی؟ بس آقا چقدر گریه میکنی، چقدر عشق میریزی؟ و وقت جواب امام سجاد رو میگم، روزه من همین فرمایش امام سجاد به حسب نقل شیخ صدوق میفرمایند که کنیزک من در یک نیم روز، توی نصف روز، من دیدم در یک نصف روز جوانهایی از برادرانم، از عموهایم، از بنی هاشم، جوانانی به خاک و خون در غلطیدن، ما لهم شبیهون فی الارض، اینا تو زمین مثل و مانند نداشته. شما عباس ابن امیر المومنین ابوالفضل مصر دارد، علی اکبر او جوان رشید ابا عبدالله مثل دارد، اینا هیچ کدوم مثل و مانند. میگن من با چشم خودم دیدم در یک نیم روز اینا همه کشته شدند. ای کنیزک من با چشم خودم دیدم پدرم را، میگن با چشمای خودم در مقابل چشمم پدرم را سر بریدند. این عبارت رو میگم که تو روایت وارد شده، میفرمایند و زبح ابی کما زبح الکبش، کنیزک من با چشم خودم دیدم پدرم را سر بریدند، همان گونه ای که گوسفندی را.